را آسیب زده و واشنگتن شرکای کرد خود را رها نکرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با اشاره به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بر مخالفت شدید آمریکا با اقدامات ترکیه تاکید کرده است. آمریکا کردهای سوری عضو یگانهای مدافع خلق را متحد خود در مبارزه با گروه خلافت اسلامی می‌داند. آمریکا در آستانه عملیات نظامی ترکیه از خروج نظامیان خود از شمال شرقی سوریه خبر داده بود. 57 نماینده مجلس در طرحی خواستار حذف زبان انگلیسی از برنامه آموزشی مدارس شدند. بر اساس این طرح درس زبان انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام می شود. اگر این طرح در مجلس تصویب شود، آموزش و پرورش مکلف خواهد شد آموزش زبان انگلیسی را صرفاً از طریق آموزشگاه‌های آزاد تحت نظارت آن وزارتخانه و حداکثر معادل 3 سال تحصیلی و منحصراً برای دانش آموزان مقطع دبیرستان ارائه کند. علی خامنه ای در سال 1395 از ترویج زبان انگلیسی در مدارس ایران انتقاد کرده بود. و اعضای دفتر نخست وزیر پاکستان تایید کردند که عمران خان شنبه یا یک شنبه به تهران سفر می کند. رویترز می گوید این سفر پس از آن انجام می شود که آمریکا از عمران خان خواسته است در مورد تنش‌های موجود بین ایران و عربستان میانجیگری کند. با این وجود رویترز می گوید معلوم نیست که عمران خان قصد داشته باشد که در نقش میانجیگر ظاهر شود. با این خبر به پایان یک بخش خبری دیگر در رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
اعلام تصمیم واشنگتن برای فرستادن هزاران نیرو و ساز و برگ‌های نظامی دیگر به عربستان سعودی،
اضافه کردن این سلاح و تجهیزات به منطقه در واقع بالا بردن توانایی آمریکا و همینطور کشورهای عربی است.
درخواستای بین المللی از ترکیه برای توقف عملیات نظامی در شمال سوریه همزمان با جابجا شدن 100,000 تن در مناطق کردنشین به برآورد ملل متحد.
رسانه‌های محلی از کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها غیر نظامی در نتیجه خشونت‌های شمال سوریه خبر دادند.
طرحی یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی جهت حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس.
از نظر آموزشی این طرح بسیار منفی و غیر کارشناسی.
هشدار سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت کوشنده حقوق بانوان در زندان جمهوری اسلامی یاسمن آریانی.
این نگرانی وجود داره برای عفو بین الملل که ایشون در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار بگیره.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. مقامات دفاعی ایالات متحده میگویند نیروها و سخت افزار نظامی بیشتری به عربستان سعودی میفرستند. این تصمیم به دنبال حمله عمده ماه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اعلام شده است که مقامات واشنگتن و سعودی جمهوری اسلامی را مسئول آن دانستند. گزارش‌ها به نقل از وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون حاکی است که این نیروها و تجهیزات نظامی شامل استقرار 3,000 پرسنل نظامی دیگر، دو واحد دفاع هوایی پاتریوت و یک سیستم پدافند منطقه‌ای ارتفاع بالا موسوم به ثات خواهد بود. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید
بعد از حمله 14 سپتامبر در ارتباط با تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، آمریکا اعلام کرده بود که از جهاتی به عربستان سعودی کمک خواهد کرد. این سلاح و تجهیزات و پرسنلی رو که الان لیستشو آشکار کردن در همون راستاست، در واقع برای هم تقویت توان دفاعی عربستان سعودی و همینطور برای ارائه کمک‌های فنی و کاربردی به پرسنل نظامی عربستان سعودی. به همین جهته که برای نمونه مثلا داره سامانی تاد یا سامانی پدافند هوایی در ارتفاع بالا رو داره میفرسته به عربستان سعودی. به نظر میرسه که اون سامانه‌های پاتریوتی رو که عربستان سعودی داشته، ضمن این که توانایی و کارایی در مقابل موشک‌های بالستیک رو دارن، ولی در مورد کارایی اینا برای از بین بردن پهپادها، یعنی اون حمله‌ای که علیه تأسیسات آرامکو صورت گرفت، اون کارایی لازم رو ندارن. به همین جهتی که آمریکا داره در این مورد به عربستان سعودی کمک میکنه، به اضافه اینکه 3000 نفر پرسنل هم داره اعزام میکنه به منطقه.
این تحول آقای آریان چقدر میتونه قابل توجه باشه در معادلات نظامی منطقه؟
میتونه واقعا یه حساب ورق برگردان باشه، از این جهت که آمریکا خودش خوب در 7 پایگاه ریز و درشت در منطقه انواع و اقسام سلاح و تجهیزات رو داره، و مهمتر از همه یکی از مهمترین پایگاه‌های هوایی آمریکا پایگاه هوایی الزفره است که در اونجا شاخه برومزی هوایی 308 آمریکا قرار گرفته با یک لیست کامل از انواع و اقسام هواپیماها. اضافه کردن این سلاح و تجهیزات به منطقه در واقع بالا بردن توانایی آمریکا و همینطور کشورهای عربی است در مقابل اونچه که تهدیدات از سوی ایران میدونن. این میتونه واقعا یک دگرگونی کامل و آشکاری رو نه برای آمریکا که برای کشورهای عربی در مقابله با تهدیدات احتمالی از ایران به وجود بیاره.
اعلام اعزام نیروهای نظامی بیشتر به عرب عربستان سعودی از سوی وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون همزمان با گزارش‌های تهران در مورد هدف قرار گرفتن یک نفتکش ایرانی در آب‌های دریای سرخ در نزدیکی عربستان سعودی، با وجود اینکه این گزارش‌ها هنوز مستقلاً تایید نشدند، این واقعه رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
فکر میکنم که اعلام این سلاح و تجهیزاتی رو که داره آمریکا میفرسته ارتباط مستقیمی با این سانحه و این حادثه در دریای سرخ نداره، برای اینکه قبلا آمریکا گفته بود که میخواد عربستان سعودی رو تقویت بکنه، ولی اون چی که در دریای سرخ هم اتفاق افتاد این هم قابل توجه است. با اینکه مشخص نشده که این حمله از سوی عربستان سعودی انجام گرفته، اگر عربستان این کار را انجام داده، تواناییش رو برای مقابله با تهدیدهای احتمالی ایران بالا برده و این کمک‌هایی را هم که داره آمریکا میکنه، این هم مزید بر علت میشه. و به باور من اگر ثابت بشه و اگر عربستان این حمله را علیه نفتکش انجام داده، این به مصداق همون جواب های هوی هست، عربستان خواسته که یک ارزندامی کرده باشه و یک پاسخی داده باشه به برخی از حملاتی را که در گذشته انجام گرفته، و عربستان و آمریکا این رو از ناحیه ایران تلقی کردن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. با ادامه تهاجم نظامی ترکیه به مناطق کردنشین شمال شرقی سوریه و افزایش گزارش‌های تلفات، مقامات دفاعی ایالات متحده هشدارها به آنکارا را تشدید کردند. در پی درخواست‌های بین‌المللی از ترکیه برای توقف عملیات نظامیش، وزیر دفاع ایالات متحده گفت وی و مقامات دیگر ایالات متحده از مقامات ترکیه خواستند این تهاجم را متوقف کند. مارک سپر افزود که شماری از اعضای دیگر ناتو همین کار را کردند. سازمان ملل اعلام کرده است تا آدینه عملیات ترکیه تا همین جا حدود 100 هزار تن را جابجا کرده. همچنین منابع آب 400 هزار تن در شهر حسکه و مناطق اطراف قطع شده است. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق.
پس از گذشت 2 روز از آغاز حمله نیروهای ارتش ترکیه به شمال شرق سوریه، گزارش‌های میدانی از درگیری‌های شدید میان این نیروها با جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک حکایت دارد. رسانه‌های محلی از کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها غیر نظامی در نتیجه هم خشونت‌های شمال سوریه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، درگیری‌ها میان نیروهای ارتش ترکیه و یگانه‌های مدافع خلق بسیار شدید است. در نتیجه حملات هوایی و توپخانه‌ای ترکیه، بیمارستان رأس العین که در آن زخمی‌ها درمان می‌شوند، مجبور به توقف فعالیت خود شده. همچنین اردوگاه الهول که در آن داعشی‌ها و خانواده‌هایشان به سر می‌برند، در خطر قرار گرفته و ممکن است این افراد هر آن موفق به فرار شوند. از سوی در تماس با شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار در اقلیم کردستان، خبرهای بیشتری از تحولات منطقه به دست آوردیم. آیهان سعید، فعال سیاسی و مسئول کمپانی مترو در دوحه، از وجود برنامه‌ای برای راه‌اندازی تجمعی در اعتراض به حمله ترکیه به شمال سوریه خبر داد. دیگر شهرهای اقلیمی کردستان عراق هم شاهد آمادگی برای برگزاری تجمعات اعتراضی است. این در حالی است که پنجشنبه پس از تجمع اعتراضی که روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل برگزار شد، برخی تجمع کنندگان به سوی کنسولگری ترکیه رفته و به آن تعرض کردند. در این رویداد به هیچ کس آسیبی نرسیده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
طرح یک فوریتی موسوم به رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این طرح که امضای 57 نماینده جناحین اصلاح طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی را زیر خود دارد، اساسش حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس است. مهداد میردامادی.
ضرورت آموزش زبان انگلیسی یا کنار گذاشتن آن از نظام آموزش همگانی کشور موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. عناصر غرب ستیز و مدرن ستیز ایدئولوژی حکومتی زبان انگلیسی را در حکم ابزار وابستگی فکری و خودباختگی در برابر غرب معرفی می کنند. بحث در این باره از سوی آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی در اردیبهشت سال 95 نمونه ای از نگاه به این موضوع بود. حسن روحانی ابتدا در روز معلم موضوع را این گونه مطرح کرد:
ما امروز اگر بخواهیم به علم جهانی دسترسی داشته باشیم، ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست بیاید. زبانی را باید بیاموزیم که شغل بیشتر برای نسل جوان آینده ما به وجود بیاورد، ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.
آیت الله خامنه‌ای در واکنش در اصل موضوع به دیده تردید نگریست و اساساً ضرورتی برای آن متصور نبود.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبان‌های دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی‌کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته، این میراث دوران پهلوی است.
امضا کنندگان این طرح با وام گرفتن بنمایه کلام و فکر رهبر جمهوری اسلامی، طرحی را با عنوان رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش و پرورش ساکن فرانسه، اساس این طرح را غیر علمی می‌داند و ماهیت آن را سیاسی ارزیابی می‌کند.
فکر کنم از نظر آموزشی این طرح بسیار منفی و غیر کارشناسی است. برای اینکه آموزش یک زبان خارجی یا زبان‌های خارجی در ایران، به خصوص زبان انگلیسی که یک زبان بین‌المللی بسیار مهم است و حدود 60% تولیدات علمی دنیا به این زبان هست، یه اشتباه و خطای بزرگ آموزشی است. من فکر می‌کنم که برخوردی که با مسئله زبان‌های خارجی و زبان انگلیسی میشه بیشتر یه برخورد سیاسی متأسفانه و ایدئولوژیک هست، یه برخورد آموزشی. زبان‌های در هر رشته ای که باشن احتیاج دارن که یک زبان خارجی رو خیلی خوب بدونن، برای اینکه بازار کار فردا بیش از هر چیزی بازار کاریه که با تکنولوژی، با دنیای امروز، با زبان‌های خارجی ارتباط داره و محروم کردن جوان‌ها از چنین دانشی یک خطای آموزشی به نظر من بسیار بسیار است. انگلیسی.
امضا کنندگان این طرح همچنین اعلام کردند که آموزش زبان انگلیسی صرفاً باید از طریق آموزشگاه‌های آزاد و حداکثر معادل 3 سال تحصیلی منحصراً برای دانش آموزان مقطع دبیرستان باشد. سعید پیوندی طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی را طرحی در مغایرت با عدالت آموزشی می‌بیند و از این منظر آن را اینگونه ارزیابی می‌کند.
همه جا ایران امکانات به یه اندازه وجود نداره، در خارج از نظام آموزشی و در هیچ جای دنیا در واقع همچین پراتیکی هم وجود نداره، برای اینکه چنین امکاناتی برای دانش آموزا نیست. یعنی این کلاس های که بهشون اشاره میشه در خارج از نظام آموزشی اصولا برای بزرگسالا و کسایی که در خارج از نظام آموزشی دارن زبان یاد میگیرن، در حالی که برای جوونا و برای نوجوانان و کسانی که در سن دانش آموزی هستن روش‌های تدریس دیگه‌ای لازمه و نوع برخورد دیگه‌ای به زبان انگلیسی. در بعد مالی اگر قرار باشه آموزش به تدریس این کار را به عهده مؤسسات خارج از نظام آموزشی بذاره، عملاً باید فاتحه آموزش زبان انگلیسی برای اکثریت خانواده‌هایی که دچار مشکلات مالی هستن خوانده بشه، برای اینکه کمتر خانواده‌ای شاید حاضر بشه جز در خانواده‌های متوسط و مرفه همچین سرمایه‌گذاری برای جوان‌هاشون بکنن، در حالی که خود نظام آموزشی این کارو نمی‌کنه. اینه که کاملاً ضد عدالت آموزشی است و همزمان اون بودی که در واقع غیر کارشناسی است به نظر من بسیار اساسی در این طرح که بسیار غلط و اشتباه و میتونه در واقع به افت نظام آموزشی و افت کیفیت نیروی انسانی در ایران منجر بشه در بلند مدت.
طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی که چهارشنبه گذشته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد، امضای 57 نماینده از دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب را در پای خود دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عفو بین الملل با هشدار نسبت به وضعیت یاسمن آریانی که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، خواهان اقدام فوری در مورد این کوشنده حقوق بانوان شده است. مدیار سمیعی نژاد، دستیار تحقیق در عفو بین الملل در نروژ، درباره وضعیت یاسمن آریانی به رادیو فردا میگوید:
خانم یاسمن آریانی از روز 13 مهر ماه به بند 2 زندان اوین که تحت نظر سپاه پاسداران هست منتقل شده. خانواده ایشون روز 14 مهر ماه به زندان مراجعه میکنن برای ملاقات و بهشون گفته میشه که ایشون به بند 2 منتقل شدن. دلیل این امر مشخص نیست و اطلاعی ندادن که چرا همچین اتفاقی افتاده، اون هم در زمانی که ایشون حکمشون رو گرفتن و مشغول سپری کردن حکم 10 ساله زندان هستن. البته میدونیم که ایشون به 16 سال زندان محکوم شدن که بر اساس 10 سال از این حکم قابل اجرا هستش. با توجه به اینکه ایشون قبلا هم تحت فشار بوده برای اخذ اعترافات اجباری چند ماه پیش، این نگرانی وجود داره برای عفو بین‌الملل که ایشون در معرض خطر شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار بگیره در زندان اوین، و اقدام فوری عفو بین‌الملل هم به همین اشاره داره و از مقامات میخواد که ایشون رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. ایشون در حال حاضر مشخص نیست که چه وضعیتی داره، به وکیلشون دسترسی ندارند و با خانواده‌شون هم هیچ ارتباطی ندارن و در واقع از دنیای بیرون بی‌خبر هستند.
فعالان دیگر حقوق زنان که همراه خانم یاسمن آریانی همچنان در حبسند، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، عفو بین‌الملل وضعیت اونها رو چگونه بازگو میکنه؟
هم این 3 نفر خانم آریانی، مادرشون خانم منیره عربشاهی و مژگان کشاورز و بقیه فعالین حقوق زنان که در زندان هستن بخشی از پروسه سرکوب زنان در ایران هستش. میدونیم که در طی سالیان اخیر اعتراض ها به وضعیت حقوق زنان به خصوص وضعیت حجاب اجباری، بسیار از فعالان اعتراض کردند و اونها با حبس، بازداشت و زندان‌های طولانی مدت مواجه شدند. خب در واقع این واهمه رو در این از طرف مقامات می‌بینیم که اونها به خاطر اینکه این فعالیت ها رو کمتر کنند، سرکوب کنند، خاموش کنند، با اونها در واقع به این شیوه قهرآمیز برخورد میکنند. عفو بین‌الملل از مقامات میخواد به جای این سرکوب ها اقداماتی انجام بده که زنان بتونن به حقوق خودشون دسترسی داشته باشن و هر چه سریعتر تمام این افراد رو بدون قید و شرط آزاد کنند از زندان.
آیا سازمان عفو بین‌الملل برآوردی داره از کوشندگان حقوق زنان که همچنان در حبس جمهوری اسلامی هستند؟
ببینید بر طبق اخباری که الان منتشر شده از ابتدای سال 2018 حدود 40 زن به خاطر فعالیتایی که در زمینه حقوق زنان کردن بازداشت شدن. برخی از اونها به خاطر رفتن به استادیوم‌های ورزشی، برخی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری. در مجموع میتونیم بگیم که این حدود، البته این میگم بر اساس اخباری هستش منتشر شده و عفو بین‌الملل اطلاع داره از اون.
مدیار سمیعی نژاد بود از سازمان عفو بین الملل. یولیا یوزیک، روزنامه نگار روسی که برای یک هفته در ایران بازداشت شده بود، میگوید بارها برای کار در ایران دعوت شده و آخرین بار به دعوت بهرام خانلر، مدیر پیشین شبکه تلویزیونی ایران تودی، به ایران رفته که با رسانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط است. وی روز پنجشنبه آزاد شد و به روسیه بازگشت. این اولین گفتگوی او پس از آزادی با خبرگزاری اینترفاکس است. سمیرا قرایی.
یولیا یوزیک، روزنامه‌نگار روسی که برای یک هفته در ایران بازداشت شده بود، در گفتگویی با خبرگزاری روسی اینترفاکس میگوید قربانی اقدامات تحریک‌آمیز سرویس‌های ویژه ایران است. با این همه نمی‌داند که هدف اصلی از بازداشت او چه بوده است. خانم یوزیک در این گفتگو به دعوت‌های پیاپی که از او برای سفر به ایران شده است اشاره می‌کند و می‌گوید او برای همکاری با تلویزیون روسی زبان ایران تودی راهی ایران شده بوده. او معتقد است که دادن پیشنهاد کاری تله‌ای بوده است که او را به ایران کشانده و اسباب دستگیریش را فراهم کند. او در ادامه می‌افزاید که نمی‌داند آیا قرار بوده در نقش یک منبع اطلاعاتی عمل کند یا دلایل دیگری پشت دستگیریش بوده. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی حسن روحانی، اعلام کرده بود خانم یوزیک در پی مسائل مربوط به ویزا بازداشت شده است. با این همه یولیا یوزیک در گفتگو با اینترفاکس این مسئله را انکار کرده و میگوید هیچ مشکلی در رابطه با ویزای او وجود نداشته. یولیا یوزیک میگوید تصمیم ندارد که پرونده دستگیریش در ایران را پیگیری کند. جمعه گذشته همسر سابق خانم یوزیک اطلاع داد که او در ایران به ظن جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده است و ممکن است به 10 سال حبس محکوم شود. ساعتی بعد سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که خانم یوزیک به زودی آزاد خواهد شد. یولیا یوزیک سرانجام روز پنجشنبه آزاد شد و ایران را به مقصد روسیه ترک کرد. مقام‌های ایران تا کنون توضیحی درباره دلایل بازداشت خانم یوزیک ارائه ندادند. پیشتر اعلام شده بود که پاسپورت او در حین ورود به ایران جلب شده و به او گفته شده که در حین خروج می‌تواند پاسپورت خود را پس بگیرد. با این همه در این میان نیروهای سپاه پاسداران به اتاق او در هتلی حمله کرده و او را بازداشت کردند. یولیا یوزیک روزنامه‌نگار حق و تحریر بسیاری از رسانه‌های روسی زبان است و هر از گاهی برای مجله تایم یا وبسایت فارین پالیسی نیز مقالاتی نوشته است. او در سال 2016 از سوی منطقه داغستان نماینده پارلمان فدراسیون روسیه شده بود که رأی نیاورد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
می‌رسیم به جهان ورزش و کارشناس و مفسرش حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران در پرداخت حقوق سرمربی تیم ملی با مشکل روبروست. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در نامه‌ای به رئیس فیفا ضمن اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه وجهی از این سازمان جهانی دریافت نکرده، می‌نویسد به دلیل تحریم‌های بی‌اساس که از سوی آمریکا به فوتبال ما تحمیل شده، فوتبال ایران با مشکلات جدی روبروست، به طوری که حتی فدراسیون حقوق سرمربی تیم ملی و کادر فنی را در دور جدید پرداخت نکرده است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان نامه خود به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا درخواست مساعدت و پاسخ فوری کرده است. طلب ایران از فیفا بابت حضور در جام جهانی 2018 روسیه حدود 10 میلیون دلار است که به علت تحریم‌های بانکی تا کنون وصول نشده. تیم ملی والیبال ایران در 8th بازی خود در جام جهانی ژاپن، آرژانتین را در یک بازی که 5-0 تور کشید، 3-2 شکست داد. با این وجود ایران از رده 7th بالاتر نیامد. تیم ملی والیبال ایران در 9th مسابقه روز یکشنبه با ژاپن میزبان که در مکان 4th ایستاده دیدار خواهد داشت. این مسابقه به وقت ایران ساعت 13:50 برگزار خواهد شد. دو بازی آخر ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مقابل ایتالیا و لهستان خواهد بود که به ترتیب تیم‌های ششم و دوم جدول 12 تیمی‌اند. تیم فوتبال المپیک ایران ساعتی پیش عازم قطر شد تا روز دوشنبه یک بازی تدارکاتی با تیم فوتبال المپیک استرالیا برگزار کند. این تیم ظرف هفته گذشته در پی اختلاف فرهاد مجیدی سرمربی با حمید استیدی سرپرست تیم با حاشیه‌های زیادی همراه بود که سرانجام آن استعفای فرهاد مجیدی بود. حالا رهبری تیم را حمید استیدی عهده‌دار است تا آن را برای مسابقات انتخابی المپیک آماده کند. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران توفیق حضور در بازی‌های المپیک را نیافته. و در اروپا رقابت‌های انتخابی یورو 2020 ساعتی پیش دنبال شد که از جمله نتایج مهم به دست آمده پیروزی جمهوری چک است در پراگ مقابل تیم ملی فوتبال انگلیس با نتیجه 2-1. هر دو تیم 12 امتیازی اند و انگلیس با تفاضل گل اول است در گروه آ. فرانسه هم در ایسلند با 1 بر تیم ملی فوتبال ایسلند پیروز شد و صدر جدول گروه اچ را در اختیار گرفت. ترکیه دوم.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش. و سرخط خبرها، وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده برای تقویت بنیه دفاعی عربستان سعودی 3000 نظامی آمریکایی را همراه شمار جنگنده و سامانه دفاع موشکی به آن کشور اعزام می‌کند. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون می‌گوید عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه به روابط واشنگتن آنکارا آسیب زده و واشنگتن شرکای کرد خود را رها نکرده است. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده استیو منوچین میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقامات ایالات متحده اجازه داده تا طرح تحریم‌ها علیه ترکیه را آماده کنند. و اعضای دفتر نخست وزیری پاکستان تایید کردند که عمران خان شنبه یا یک شنبه به تهران سفر میکند. و ثانیه های دیگر رأس ساعت 30 پس از نیمه شب ایران برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته کارنامه به بازداشت و آزادی 14 کارگر نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. 100 کارگر شرکت آذراب در شهر عراق دست کم برای 4 اعتصاب کردند. آنها در نخستین روز یعنی یک شنبه پس از آغاز اعتصاب به داخل شهر رفتند و تجمع کردند. اما در دومین روز نیروهای ضد شورش مانع از خروج 100 کارگر آذراب از شرکت شدند. در این ارتباط کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه با انتشار فیلم‌ها و تصاویری گفت که ماموران ضد شورش در دومین روز اعتصاب از گاز اشک‌آور استفاده کردند. کارگران آذراب در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در شرایطی به اعتصاب ادامه دادند که شرکت در محاصره نیروهای ضد شورش بود. از این رو آنها در داخل شرکت اقدام به تجمع کردند. کارگران آذراب خواستار پرداخت کامل معوقات مزدی، لغو خصوصی سازی شرکت و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این واحد صنعتی هستند. کارگران پیمانکاری نفت با اشاره به وعده‌های سال گذشته وزیر نفت گفتند قول‌هایی که به آنها داده شد به نتیجه نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره این کارگران به سخنان بیژن زنگنه در جریان بازدید از عسلویه در سال گذشته بود. او گفته بود حقوق کارکنان قراردادی ترمیم شده و تلاش بر این است که در سال 98 حقوق ارکان ثالث ساماندهی شود. به نوشته ایلنا، وزیر نفت وعده هایی هم به کارگران پیمانکاری داد، مثل پرداخت 1,200,000 تومان به عنوان کمک معیشت و اضافه شدن 400,000 تومان علاوه بر اضافه شدن دستمزد سالیانه آنان. اما کارگران پیمانکاری نفت گفتند بیش از 6 ماه از سال جدید می گذرد و هیچ یک از این وعده ها به سرانجام نرسیده است. شماری از بازنشستگان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، در تراکت‌های تجمع کنندگان نوشته شده بود: بازنشسته به پاخیز علیه ظلم و تبعیض، کو بهداشت، کو درمان، مرگ بر ظالمان و گرانی، تورم، بلای جان مردم. آنها همچنین شعار دادند: تجمع و تشکل حق مسلم ماست و درمان، بهداشت، سلامت از ما گرفته دولت.
نعیشه، منزلت، حق مسلم ماست. نعیشه، منزلت،
حق مسلم ماست.
حقوق کافی، حق مسلم ماست.
حقوق کافی.
بازنشستگان در سالیان اخیر در اعتراض به مستمری‌های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان مناسب تجمع‌هایی را برگزار کردند. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشت معلمان، پرداخت مطالبات فرهنگیان، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراضات 13 مهر بود. در روزهای اخیر بازداشت 14 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در اخبار کارگری ایران خبرساز شد. اقدامی که به دست پلیس امنیت انجام شد و انتقادهای فراوانی را هم به دنبال داشت. این در حالی بود که وزیران اطلاعات و دادگستری و نیز مقام‌های قضایی تا روز پنجشنبه در این مورد سکوت کرده بودند. اما ماجرای بازداشت این 14 کارگر چه بود؟ سخنان یوسف بهمنی از کارگران بازداشت شده نیشکر هفت‌تپه را بشنویم که در 18مین روز اعتصاب کارگران در روز پنجشنبه و البته یک روز پس از آزادی به همکارانش گفت:
ما حرکت کردیم به سمت تهران. جریان خوب پیش رفت. آقا همه چی هم منتظر ما بود که برسیم اونجا راجع به مشکلات هفت‌تپه صحبت بکنیم. هممون هم متفق قول این بود که میریم تهران، کارمون رو انجام میدیم در جا، یعنی یه راست، حتی خونه هم نمیریم، میریم در آگاهی میگیم آقا ما تازه رسیدیم، حالا بفرما. این حکایت قضیه بود. اما چه چیزی پیش اومد که اینا افتادن دنبال ما تا خرم آباد؟ نمیدونم سارق مسلح بودیم ما، قاچاقچی بودیم ما. والا اگر تمام اینا اینطوری پیگیری میکردن به خدا الان مملکت وضعش اینه بود. ریختن سرمون، تو ماشین نشستیم، هرچی هم التماس دخیل، آقا تو رو خدا، آقا تو رو پیر، تو رو پیغمبر، میریم به خدا برمیگردیم. بابا ما میخوایم بریم مجلس، ایان ناس، خانه ملت میخوایم بریم. مگه ما کجا میخواستیم بریم که تو اینطوری افتادی دنبالمون؟ ما خود اعلام کردیم کجا میخوایم بریم. ما میخواستیم بریم جایی که قانون رو وضع میکنن. ما تمام کارامون انجام دادیم که بریم اونجا. بابا ما خود میخواستیم، نمیخواستیم با اجنبی، نمیخواستیم با نمیدونم کسی دیگه خلاف مملکت جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. و اومدن اونجا آقا ما رو برگردوندن. اولا قول دادن به بچه ها آقا یه ساعت قسم پیر پیغمبر، آقا میریم اونجا جلسه میگیریم، میریم با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم، حل میشه قضیه. برگشتیم برمون گردوندن. خب گفتن آقا برو بازداشتگاه. رفتیم بازداشتگاه. تا این جلسه چی شد؟ جلسه هم فرمالیته شد، هیچ خبری هم از جلسه نبود. همون شب بازداشت بودیم. روز بعد کاری کردن، یعنی به جای که مثلا ما خواستن ما رو ببرن دادگاه، کاری کردن که ما ساعت 3:30 بریم دادگاه، نه به وثیقه‌ای برسن نه بچه‌ها به چیز دیگه‌ای برسن. ساعت 3:30 بردنمون دادگاه و جالب توجه اینه دادیار زده آقا 50 میلیون وثیقه، دادستان قبولش نیست، میگه نه کمه. چی گفته اینا 50 میلیون؟ آقا همه حکما درجا شدن دو برابر. دیگه اون روز نرسیدن. روز بعد آقای دادستان نمیدونم راست دروغ، من نیستم، نبودم. روز بعد هم موندیم. روز بعدم دیگه آقا همه فشار آوردن، ما زدیم بیرون.
سخنان یوسف بهمنی از کارگران نیشکر هفت‌تپه را شنیدید. اما این بازداشت‌ها به چه عنوان انجام شدند؟ سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته که این بازداشت‌ها به دستور استاندار و دادستان کل استان خوزستان انجام شده است و در این حال امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه از کارگران شکایت کرده است. امید اسدبیگی سال گذشته به اخلال در نظام اقتصادی متهم شده بود و برخی از مقام‌های قوه قضاییه گفتند که بازداشت شده است. اما از قرار او و مهرداد رستمی چگنی، سهامدار دیگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امید اسدبیگی در همین روزها در فیلمی گفته که در چند روز گذشته اتفاقاتی افتاد که با مساعدت رئیس قوه قضاییه و مسئولان استانی و شهرستانی توانستیم مجموعه را احیا کنیم و اجازه ندهیم از ریل خود خارج شود. پایان نقل قول. امید اسدبیگی مشخص نکرد که مساعدت رئیس قوه قضاییه چه بوده است. در کنار این موضوع به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی اسماعیل بخشی نماینده زندانی خود و لغو احکام قضایی علیه او محمد خنیفر و حامیان کارگران هستند. اشاره آنان به سپیده قلیان فعال مدنی و امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی اعضای زندانی نشریه اینترنتی گام است. از دیگر خواست‌های کارگران بازگشت به کار تمام همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه و واگذاریش به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هستند. دولت حسن روحانی که در زمستان سال 94 مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه را با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار کرد، با بازگشت مالکیتش به دولت مخالف است. خصوصی سازی در دهه‌های گذشته اعتراض کارگران شمار زیادی از کارخانه‌ها را به دنبال داشته است. کارگرانی که پس از خصوصی سازی با اخراج، پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزدها و حتی توقف تولید مواجه شدند. شماری از اقتصاددانان منتقد هم با خصوصی سازی مخالفت کردند. در این ارتباط به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در مورد بحث خصوصی سازی گفته است:
وقتی میگن خصوصی سازی ما تنمون میارزه، برای خاطر اینکه معلومه پسر این وزیر نمیدونم دختر خاله اون نوه این برادر به اشکام و پسرامی و اینا هنوز نیازمند سرمایه های بزرگ هستن و اینا رو باز به سمن بخص از یه جایی گیر بیارن. خصوصی سازی بسیار میگنی این.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخرین معجزه من، شب بی بودن خوش، شب بی من بودن خوش. پات مونده رو قلبم، شب بی من رفتنت خوش.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
بس تیره و تاری ای شب پایان تو نداری ای شب ای شب که چو بختم تاری چون تاله او بیداری مرموزی و پر از
پسندیده این بار دگر رفتی صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم گلزار ندانستی در خار دگر رفتی گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی
Palestine. We'll see the cities ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطفه پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو تو میزیستم، من حریف جزمه چشم تو هرگز نیستم، ره کن تا شب بی جام بشه بی حاصلگی، پشت این پنجره رسیدن به تو بود میشم،
تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، رحم کن رحم کن، دست تو پر پر شدن و میفهمه، نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از او چه پریدن افتاد، رحم کن رحم کن، دست تو پر پر شدن و